الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أباه نافذاه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این استدلال بود که محقق عراقی طرح فرموده بود که چون ادله امر به معروف و نهی از منکر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر معلل است به اقامه فرائض، و چون معلل تابع علت است در اشتراط و اطلاق و سعه و زیق، بنابراین وقتی علت مجمل بود، مبهم بود که آیا مطلق است یا مقید است، مزیق است یا موسع است، این باعث می شود که اون معلل متصل به او در کلام اونم اجمال بده، و همچنین باعث می شود چون این علت است و شارع خودش داره میگه علت جعل وجه من اینه، ولو در جاهای دیگه هم گفت این علت رو ذکر نکرده باشم، علت این بوده، این باعث میشه که اونها رو هم مجمل بکنه، اونها هم مبهم بشه. قهرن ادله امر به معروف و نهی از منکر مبهم و مجمل میشه که آیا موارد عدم علم رو شامل میشود یا نمیشه، قهرن موارد علم قد متیقن از این ادله خواهد بود، مواردی که علم نداریم مشمول ادله نمیدونیم هست یا نه براحت جواب میدیم. این بیان محقق عراقی قدس سره که طرح کرد. خب دیگه توضیحاتش هم دیروز دادیم، اون دو روایتی که این کلام درش بود که اقامه فرائض درش بود خوندیم و فرمود. خب خود ایشون یه جواب دادن دیروز، حاصل جواب ایشون این بود که این تعلیل نیست، این تعلیل نیست و بیان مایترتبه، نه تعلیل تا اینکه این اقتضاهایی که شما میگید داشته باشه. حالا بعض جوابهای دیگر هم هست. البته این فرمایش محقق عراقی قدس سر رو یعنی پذیرفته در اینا که اگه علت بود همینجور بود مسئله، ایجاد ابهام میکرد هم در این و هم در بقیه، که البته این در بقیه در کلام ایشون صراحتا نیست، اما باید گفت مراد ایشون آیا مسئله اینجوره، همه علل همینجوره. این خودش بحث مهم اصولی که قاعده سیاره است، چون در بسیاری از جاها ما تعلیل داریم و خیلی جاها این تعلیلات یه ابهاماتی هم داره، آیا اینجوره که کلام متصل و منفصل را مجمل میکنه و دیگه از اطلاق نمیتونیم استفاده کنیم، یا اینچنین نیست. این بحث اصولی مهمی داره در محل خودش و در اصولم عنوان ندادن به این بحث، اما من یه اشاره به بعض جهاتش بکنم، بد نیست که سرنخی باشه برای فکر و مراجعه به مواردی که آقایون این بحث ها رو عنوان کرده. ببینید علل بر دو قسمه، علل که شارع به اون تفوه میفرماید یا ما ازش اطلاع پیدا میکنیم به دو قسمه، یک عللی که بعد از معلل ذکر میشه به عنوان اعطاء ضابطه به عبد. میخوان بگن میگن آقا الخمر حرام لعنه مسکر، اینی که میگن به خاطر اینی که مسکره، یعنی میخواد ضابطه بده که مسکر حرامه، حالا خمرم به خاطر اینکه مصداق او بوده من گفتم حرامه، موضوعیتی نداره. به عنوان ضابطه که جاهای دیگه هم که مسکر هست عقل خودش بفهمه که حکم اونجا هم وجود داره و احتیاج نباشه شارع هی به تعداد موارد اسکار هی بیاد بیان بفرمایید. یه وقت این چنینه. اینجا اون علت ضابطه هست که دست عبد داده میشه و قهرن اینجور علتها همونیست که در بارش گفته میشه موسع و مزیق است. اگر گفت لا تأکل الرمان لأنه حامض، این هم موسعه، یعنی غیر رمان هم اگه حامض بود اشکال داره، پس لیموترش هم نباید بخوری، و هم رمان رو مزیق رمانه، یعنی رمان شیرین اشکال نداره. به خاطر این جد. اما گاهی علتی که شارع می‌فرماید یا ما اطلاع داریم بر اساس اون علت حجت کرده، علتی است که تطبیقش، تشخیصش به ید عقل نیست، ضابطه ای نیست که به دست عقل میدن، خودش باید محاسبه کنه که این علت تا کجا هست، کجا نیست، وجود داره یا نداره. مثلا مصالح و ملاکات بنابر مذهب عدلیه قطره و جزا صدورش از خدای متعال قبیل، پس میدونیم احکام دار مدار مصالح و مفاسد مثلا در متعلقات قول اقوا اینو دیم متعلق باید مصلحت و مفسده داشته باشه. حالا ما میتونیم اینجوری بگیم مولا گفته سله، میگیم خب این سله که مولا گفته بر اثر چیه؟ مصلحت. مصلحت بر اون مشکوکی که کجا هست، پس سله هم مشکوک میشه. میتونیم اینو بگیم اجمال پیدا میکنه سله. خب ما به سله توسط میکنیم، به اطلاقش توسط میکنیم، میگیم در همه احوال، در همه اطوار مسافر بودی، حاضر بودی، کار داشتی، کار نداشتی، مریض بودی، سالم بودی، همه به اطلاق میگیم وجود داره. حالا کسی اینجا میتونه بگه آقا این سله چه شاره بفرماید سله لمصالح هلک، چه نفرماید؟ ما میدونیم بر اساس اونه این مصالح که ما حدود و ثغورش رو نمیدونیم، مثل حرف اینجا آقای آغازی ها مطلوبیت اقامه فرائض رو حدود سقوش نمیدونیم که این مطلوبیت هم در صورتی که علم داشته باشی، هم در صورتی که علم نداشته باشی، هم به تصویب هم به موقع نمیدونیم. اینجا هم بگیم خب بله فرموده سله، اما ما میدونیم این سله برای خاطر مساله ملاکات، این حدود سقور ملاکی برای ما روشن نیست، مجمله، پس سله هم مجمله. نه، اینجا اون کسی که امر میکنه این ملاک ملاکی است که خودش باید محاسبه بکنه ببینه کجا هست کجا نیست. اگه ملاک همه جا نیست حق نداره به طور مطلق بگه سله، اگه همه جا هست باید بگه مطلق بگه سله. پس بنابراین اون ملاکاتی که به عنوان ضابطه بیان نشده به دست عبد داده بشه، اون ملاکات موجب نمی شود اهمال و اجمال و عدم تبیین حدود و ثغور و جوانبش برای این که اطلاق منعقد نشد. چرا؟ چون به ید خودش بود. مولا گفته اکرم جیرانی. خب اکرم جیرانی که گفته عقل ما میگه که مسلم دشمنان درجه یکشو نمیخواد. حالا حق داره که بگه خب من نمیدونم هر کدوم از این همسایه‌ها دست می‌ذارن روش لعل دشمن بود. مولا میگه من خودم حسابشو کرده بودم، خودم میدونم، گفتم جیرانی لابد میدونم که تو اینا دشمن نیست. تو حق نداشتی که اکرم جیرانی من رو عمل نکنی یا یه مواردش رو ترک بکنی به این لحاظ. من خودم محاسبه کردم دیدم تو اینا دشمن نیست، گفتم اکرم جیرانی. خودم محاسبه کردم دیدم همه جا ملاک هست، گفتم سلیم. خودم محاسبه کردم دیدم همه جا اقامه فرائض میشه، گفتم مر بالمعروف و نهی عن المنکر. این دیگه ضابطه دست عقل نیست، بنابراین این مسئله مهمه، مسئله علل، چه علل فرموده شده یا در نصوص، چه عللی که ما با برهان میدانیم وجود دارد یا از راه دیگری فهمیدیم وجود دارد، این علل کارایش چیست؟ آیا توسعه و تذیر ایجاد میکند یا نمیکند؟ آیا اجمالش موجب اجمال خطابات میشود یا نمیشود؟ این مسئله مهم و اصولی است که متاسفانه مطرح نشده. مرحوم شیخ استاد فرمود خیلی از مباحث که تو لازم است در فقه هنوز در اصول مطرح نشده، و ایشون بعد از بیماریشون مشغول نوشتن در اصول شدن، فرمودن 20 جلد شده که همون کنه، والله العالم که حالا چقدر است. این راجع به این فرمایش محقق آغازه ها خود نسوسه. جواب دیگر بله همینجا داره توصیف میکنه، ضابطه نیست، همینجا داره توصیف میکنه، داره فقاعد و آثار داره، حالا علتش هم میگه، اما دست من نداده که ما بگیم هرچی اقامه فرایض با اون میشود، هر کاری اقامه فرایض با اون میشود شارع میخواد. اینجا ضابطه دست ما اینجا نداده. اصلا گفتیم مجمل و مبهم میخوایم بگیم، یه فقط اشاره بکنیم و سرنخ بدیم. و اما به خدمت شما عرض شود که جواب دومی که اینجا وجود داره اینه که اینکه آقای آغازی‌ها فرمودن در روایات با لام تعلیل، هم فرمود با لام تعلیل شده به اقامه فرایض، این جواب داره ما همچین نصوصی پیدا نکردیم که وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر با تعلیل شده باشه به اقامه فرایض، چون در اثر تتبع ما دو تا روایت بیشتر بر این باب پیدا کرد. یکی روایت کافی شریف بود که خوندیم، همون روایت شیش باب یک ظاهرا بود. در اونجا چه آمده بود؟ فرمود که ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تواب الفرائض. اوصاف و ویژگی ها رو داره بیان میکنه، نه علل را. و تأمن المظاهر و تحل المكاسب و ترد المظالم و ترد المظالم و تعمر الارض و تا آخر. پس داره ویژگی های امر به معروف و آثار و برکاتش رو داره بیان میکنه، نه علل جعلش رو داره بیان میکنه. و روایت دوم همون روایت توحف العقول بود. این روایت توحف العقول رو خوب دقت بفرمایید، اینجا درست لام وجود داره، این نمال کلام دیگه، این تحلیل چی؟ تحلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکره یا تحلیل یه امر آخریه؟ ما ادعا میکنیم این تحلیل یه امر آخریه، نه تحلیل برای وجوب امر معروف و نهی از منکر. حالا روایت رو بخونم. میفرمایند که از امیر المؤمنین سلام الله علیه، اعتبروا ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار از یقول لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم. خدای متعال علمای مسیح رو در زمان خودشون یا حتی زمانهای بعد نکوهش میفهمند که چرا اینا از کارای خلاف افراد نهی نکرد. لولا ینها مربانیون والاحبار ان قاله ملعف. میفهمد که شما از این عبرت بگیرید، کاری نکنید که خودتون مثل اونها بشید که خدای متعال شما رو نکوهش بفرماید. و لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الى آخر. و انما عاب الله ذلك علیهم لأنهم كانوا يرون من الظلم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبتاً فيما كانوا ينالون منهم و رحبتاً بما يحذرون. میترسیدن اگر اونا رو امرو بر اون از منکر بکنن اون مواجب و حقوق و مزایایی که از نهایه اونا بهشون میرسید رو قد میشه. از اون طرف رحبت هم به مای زندان جو بیندازن و تبعیدشون بکنن، از اینا هم حذر داشتن فرض رو سکوت میکنن. و الله یقول به آنکه خدا رو تعالی میفرماد فلا تخشب و ناس بخشانه و قاله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فبدا الله بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضة من لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض و کلها حینها و صعبها و ذالکن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعا اون الاسلام رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفی و الغنائم و اخذ الصدقات به مواضعها و وضعها فی حقها. سؤال اینجا بله فرمود لعلمهی به انها اذا ادیت. سوال اینه که این لعلمهی تعلیل برای کجاست؟ تعلیل برای فریضت منه یا تعلیل برای که فبدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر؟ این آیه شریفه اگرچه تمامش در خود این حدیث ذکر نشده که احتمالا هم عدم ذکرش اشتباه از راوی یا ناسخ باشه، چون فبد الله اگه بقیه آیه ذکر نشه چه دلیلی است که خدا بر چی ابتدا کرده؟ آیه شریفه اینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز و حکیم. آیه 71 سوره مبارکه توبه. خب خدای متعال در این آیه شریفه اول چی رو ذکر فرموده؟ امر معروف، بعد نماز، بعد زکات. حالا امیرالمومنین علیه السلام فرمود فبدا الله، خدا در این مقام اول نام نماز رو نبرده، نام زکات رو نبرده، خدا ابتدا فرموده به بیان مسئله امر به معروف. چرا؟ لعلمهی بگی این نسبت به اون دوتا این مزیت رو داره که این اقامه همه فرایض حتی همون نماز حتی اون زکات به بقیه خوش باشه. پس این تعلیل مذکور در روایت تعلیل برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، علت او رو بیان نکرده، علت ابتداء به ذکر این واجب قبل از صلات و زکات علت اینه. پس بنابراین اگه هم حرف هم درست باشه اینجا جواب میگه نیست که این مغالطه است، تخیل خیال شده این تعلیل برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر. اصلا علت وجوب امر معروف و نهی ذکر نشده در آیه در روایت. علت ابتداء به ذکر و این ترتیب خاص این علت اون نمیتازه. پس بنابراین اون روایت اولا که اصلا تعلیل نیست، بیان اوصافه. روایت ثانیه تعلیل هست اما تعلیل برای وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر نیست، تعلیل برای ابتدای به ذکره که امام علیه السلام مخاطب فرمود به اون عظمتی که داره این کار. پس از این جهان معلوم میشه خود این امور در قرآن شریف و لسان ائمه که حتی گاهی به یه چیز ابتدا میکنن نکته داره. نکتهش همینه که اهم است از این جهت به او ابتدا فرمود. خب اینم جواب داره. جواب سومی که اینجا وجود داره اینه که حالا سلمنا و آمنا که تعلیل داریم و تعلیلان مال وجود باشه، اما هر دوی این روایات ها ضعیف السند، اما روایت اولا و انهم یعنی ان عدت من اصحاب ان ابن خالد ان بعض اصحابنا ان بشر ابن عبدالله ان ابی اسم قاضی من ان جابر، این سند رو قبلا مفصل بحث کردیم در بحث اول که عظمت امر معروف و نهی از منکر و اونجا بحث کردیم. و علاوه بر این که بعض افراد که مجهول الحال حداقل هستن در سند مثلا هست و اختلاف نسخی که وجود داره که بشر ابن عبدالله بشیر ابن عبدالله، خب از همه اینا بگذاریم ان بعض اصحاب ناس مرسل، پس هم مرسله و هم مشتمل بر افرادی است که حداقل اینه که مجهول الحال. این روایت روایت ثانی هم که بالا توحف هم تمام روایاتش مرسلی سنم بله هم نداری؟ کی گفته؟ امام بفرماید قبوله، امام علی علیه السلام بفرماید رو چشم ما رو سر ما، اما امام فرموده یعنی آقای راوی که ما نمیشناسیم میشه هر چی رفته بر امیرالمومنین نسبت میده، یا درست حرف امامو نفهمیده یا قاطی کرده. ثقه نیست یعنی همین دیگه، ثقه نبودن فقط معنیش نیست که تعمد در کذب داره، ثقه نیست یعنی حرفو نمیتونه همونجوری که چنیده بیاد نقل کنه، کم و زیاد میکنه، جابجا میکنه، روی غیر تعمد ضابط نیست. ثقه هست یعنی هم تعمد در کذب نداره هم ضابطه، همون جوری که شنیده تحفظ میکنه میاد میگه. افرادی هستن آدم پشت سرش نمازه رو نماز بخونه چون تعمد بر کذب با اینا ندارن، ولی نمیشه به حرفاشون اعتماد کرد. وقتی قاطی میکنن، جا به جا میکنن، کم و زیاد میکنن بلا تعمده، سهوًا نسیانن هستن. یه مطلب آدم چند بار که تعریف میکنه برای آدم هر دفعه میره یه جوری، یه جاش کم و زیاد میکنه، یه جاش کم و زیاد. و همین بعضی از داستانهای مسلم من ببینم که از اون مصدر اصلی که شنیدم توی این نقلا که میاد واویلاست، واویلاست، واویلا انقدر بالا پایین میکنن و کم و زیاد. حافظه ها همین دیروز بیروز بود یه جا میخوندم این مسئله که من یک جوری دیدم اصلا تحریف عجیب غریبی کرده برام تو حافظش، حالا مثلا شنیده با یه چیز دیگه مثلا قاطی میکنه، این ثقه نیست. خب پس بنابراین
این
چه قبول کرده؟
این چیزی که روایت از آیه استفاده کرده شما اینو قبول کردی که این ابتدای نهمیت رو میرسونه، حالا اون تعلیل نماشه بلاخلی این من سر جاش میمونه دیگه، یعنی این تعلیل و قبول این مورد قبول هست که این ابتدای نهمیت رو میرسونه.
داریم میگیم اگر امیر المفرز داریم چه اشکال سوم اینه، فرض کنید اون اشکال قبلی رو سر نظر کردیم، این لعلمهی برمیگرده به فریضه، یعنی علت جعل وجوب اینه نه اینکه ابتدای ذکر، علت جعل وجوب اینه. خب میگیم چی؟ میگیم خیلی خب، ولی اشکال اینه که ما این سند مرسله، آیا اون راوی که داره از امیرالمومنین نقل میکنه که ایشون فرموده است که علت این فریضه اینه، امیرالمومنین واقعا فرموده یا نه؟ این یکی کسی دیگه شنیده که اون حجت نیست قولش، اون وقت اومده به عنوان امیرالمومنین خیال میکنه امیرالمومنین گفته به عنوان امیرالمومنین ذکر میکنه، نه وثوق داریم شخصا که بگیم خبر موثوق صدور حجت وثوق همجوری که بدون باید یه رای پیدا بشه، یه قرائنی شواهد بدون وثوق پیدا کنه لولا راویش یا خبر صدور. البته ما هم خبر صدور حجت میدونیم هم خبر موثوق صدور حجت میدونیم، هر دوش حجته. ممکنه یه وقت سند یک روایتی حجت نباشه، یعنی افرادی که درش اصلا مجهول باشن یا حتی ضعیف باشن، ولی ما وثوق به صدور اون روایت پیدا بکنیم میشه؟ یا اینکه نه گاهی وثوق به صدور نداریم اما خبر ثقه است، خبر ثقه حجیت تعبدیه داره ولی وثوق شخصی نه. اینجا ما وثوق شخصی که نداریم به اینکه این جمله این فراز به همین شکل صدر من المولا علیه السلام، سند هم که چیه؟ مرسله. این اشکال. خب علا مبنانا این اشکال علا مبنا المشهور و المتداول وارده، پس هر داره باید بره کنار. اما علا مبنانا که ما گفتیم اون خبر اول در کافیه شریف وش کلینی در دیباجه و مقدمه شهادت داده که این روایات صدر من المعصومی. ما عرض کردیم که به این شهادت عکس میکنیم تا هر جایی که خلافش برامون ثابت بشه که این شهادت اشتباهه، خب بذاریم کنار. هر جا ثابت نشه شهادتشه کلینی مقبول و مسمومه و این شهادت هم محتمل و نسبه الحدثه به بیاناتی گفته شد میپذیریم و این مال کافی. و اما مال من چیز توحف العقول، توحف العقول هم همین جوره. صاحب توحف العقول من الثقات و الاجلا هست، هم کتاب استیساق برای انسان ایجاد میکنه که این آدم آدم درستی، و هم بزرگان علما که شهادت دادن به وثاقت ایشون، مثل صاحب مسائل، مثل صاحب روضات، مثل آفندی صاحب ریاض العلماء و بزرگانی که شهادت دادن از قرون سابقه. پس بنابراین این آدم ثقه است. ایشون به اسناد جزمی داره میگه این قال علی علیه السلام، اسناد جزمی میده و ما گفتیم اینجور. و ایشون هم بدونید مال همون قرن چهارم دیگه، ایشون یعنی هم اصل شیخ طوسی و بالا اون عظیم نزد صاحب واقع الوقود و زمان این بزرگان زمانی است که احتمال حدس و حس، احتمال حس که این روایات رو به حس از شارع به دست آورده باشن وجود داره و احتمالش هم نیشپولی نیست. از اینجا گفتیم اینجور مرسلات هم حجت هست. فلذا الان مبنانا اشکال سندی وارد نیست، اما علل مسلک المعروف و المشهور چرا اشکال سندی هم کافی داره هم ضعف الوقوع داره. بلا 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 مخواد بگه لام تعلیل. خب اما بیان آخر تا حالا چند تا بیان گفتیم برای اثبات؟ بله نه تا فل عاشر. بیان دهم، بیان دهم بیان صاحب جواهر قدس سره است و اون بیان اینه که ظاهر ادله این است که معروف واقعی و منکر واقعی امر شده به نهی شده، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، نگفته المعروف المعلوم لکم یا المنکر المعلوم لکم، المعروف و المنکر واقعی. پس او امر شده معروف و منکر واقعی امر شده و علم در ناحیه معلوم اخذ نشد، در ناحیه عالم هم نگفته ایها العالم بالمعروف و عالم بالمنکر، اینجا گفته نشد. تو هیچ دلیلی هم نیومده بگه این کنت عالما فامر بالمعروف. پس تو ادله که نگاه میکنیم علم نه قید برای وجوب قرار گرفته در ظاهر، نه قید برای واجب و معروف و منکر قرار گرفته، نه قید برای مکلف که بگه ایها العالم، هیچ کدوم اینا رو نداره. بله. من وقتی که نمیدونم یه چیزی معروف هست یا معروف نیست، قهرن برا من شبهه موضوعی یه وجوبیه میشه. یه کسی داره یه کاری رو انجام میده، نمیدونم این کار حکمش چیه، قربته یا نه، خب میشه شبهه موضوعیه که آیا به من شاره گفته و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این منکر هست یا نه، نمیدونم. یک کاری رو داره ترک میکنه که من نمیدونم اون کار رو داره ترک میکنه واجبه یا نه، خب این میشه شبهه وجوب موضوعیه یه وجوبی. وقتی شبهه موضوعیه یه وجوبیه یا تحریمیه شد، در شبهات موضوعیه برابر شده پس کار من در مواردی که نمیدونم اینه که براعت دارم، میشم مثل آدم، مثل وقتی که اگه میگفتیم وجوب مقید است به و ایشون میفهمد فقها ها که فرمودن امر به معروف و نهی عن مشروط به علم است، مقصود همینه، نمیخواد بگه که نمیخوان بفرمایند در ادله مقید شده وجوب به علم، اینو نمیخوام بگم کدوم دلیل مقید به علم شده، غیر مثلا اگر شما روایت مسعده رو قبول کنید، ولی اگر نه اینکه سندش تمام نبوده، این که میگن شرطش علمه یعنی اگه علم داشته باشی تعجز میاد گردن گیرت میشه و این دو براحت حرفشون این مرادشون این. پس بنابراین اشتراط فقهی به اون معنا که مثلا میگیم نماز مشروط است به دخول وقت که ثابت است، اینجور نیست. میگیم حج مشروط است به زمان خاص، اینجور نیست، این ثابت نیست. ولی بر اثر این که وقتی علم نداریم شک داریم این معروفه یا معروف نیست، پس شک داریم بر ما واجب هست که امر معروف کنیم امر کنیم به موشه یا نه، وقتی شک داریم این منکر هست یا منکر، علم نداریم که این منکر هست یا منکر نیست، پس شک داریم که واجب است نهی از این بکنیم یا نه، نهی شبه موضوعی. خب وقتی شک به نهی شبه موضوعی داریم چیه برایت جاری میشه دیگه، پس آزاد. کی فقط گرفتار میشیم؟ وقتی که اینجا دیگه برایت نمیشه. بنابراین ولو از نظر فنی اشتراط به ما لهو من المعنى الخاص ثابت نمیشه، اما چیز ثابت میشه که عملا یفید و همون فایده رو. اگه میگفتید اشتراطه در موارد شک و عدم علم آزاد بودید، نه به خاطر براعت چون مقید تکلیف هم. الان که ما میگیم نماز ظهر بر ما واجب نیست، نه که بخاطر براعته، بخاطر اینکه میدونیم نماز ظهر مقید است و مشروط است به زوال، حاصل نشده هنوز. اگر مشروط به علم بود به خاطر اینکه علم شرطش حاصل نیست آزاد بودیم، الان که این ثابت نیست که مشروط به علم باشه، نه مشروط به علم نیست تو ادله شرط علم نیمده، اما چون وقتی عالم نیستیم شبه همون میشه شبهه موضوعیه یه وجوبیه، براحت جاری میکنیم بازم آزادیم، پس یفید و همون فائده را. این کلام آخره مرحوم صاحب جواهر قدس و فرموده این مراد قوم از اشتراط، مراد قوم هم از اشتراط همین. اون مقدمتن این بود که اگر شما بفرمایید که واجب مطلق است، واجب مطلق مقدمتا باید بریم اون در اون قول داره صحبت میکنه، بله مقدمتا باید بنفتیم فراهم گرفتیم، این فرمایش صاحب جواهر قدس، این فرمایش تمام یا تمام نیست. حالا چون ادهی ساعت ها معمولا درست دارن، من اینشالا جواب میذارم برای فردا که شاید فردا آخر روزه، بله قبل از محرم مرسیم.